رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. محور اول دلایل پذیرش تفاهم نامه از سوی ایران هست. محور دوم دلایل پذیرش تفاهم نامه از سوی آمریکاست و محور بعدی اون سناریوهای آینده است. دوستان، چرا ایران تفاهم نامه رو پذیرفت؟ به ویژه درست در لحظه ای که قرار بود ما به اسرائیل حمله بکنیم، تقریبا در لحظه صفر حمله بود که حمله لغو شد و اعلام شد که تفاهم بین ایران و آمریکا ایجاد شده. دلایل و ملاحظات ایران برای پذیرش تفاهم نامه چی بود؟ چند تا دلیل داره که من در 4 محور اونا رو خلاصه کردم. مهمترین دلیلش تحقق اهداف بود. ما تفاهم نامه رو پذیرفتیم چون طبق آنچه که آمریکا در لحظه صفر حمله به ما وعده داد، تقریبا تمام اهداف مورد نظر ما محقق شد. ما میخواستیم حمله بکنیم که وزن گزینه‌های روی میز ما تقویت بشه و از این طریق بتوانیم به اهدافمون برسیم. حالا وقتی آمریکا در پیشنهاد جدیدش همه اهداف ما رو محقق میکرد، چرا باید حمله میکردیم؟ مرور بکنیم اهداف ما چی بود. چند تا هدف مهم داشتیم ما که عبارتند از 1. رفع محاصره دریایی، 2. پایان جنگ در همه جبهه ها. این مد نظر خود حزب الله هم بود و هدف حزب الله هم همینه که این جنگ تمام بشه و اشغال جنوب لبنان هم پایان پیدا بکنه. وقتی که ترامپ در پیشنهاد جدیدش اینو پذیرفته بود، چرا باید حمله اتفاق می افتاد و چرا نباید تفاهمی ایجاد می شد و ما موافقت می کردیم؟ مورد سوم، پذیرش حق غنی‌سازی و عدم خروج مواد غنی شده از ایران که این رو هم پذیرفتن. و 4. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران. و 5. رفع تحریم‌ها. همه آنچه که ما دنبالش بودیم در پیشنهاد جدید ترامپ پذیرفته شده بود، بنابراین قبول تفاهم یک کار کاملا منطقی و درست بود. دلیل بعدی این که ممکنه سوال بشه، حالا جور دیگه من طرح بس بکنم، ممکنه سوال بشه که آقا اینایی که گفتید ممکنه آمریکا همه رو خوب اجرا نکنه یا 100% اجرا نکنه. بله، ممکنه که 100% اجرا نکنه. مسئولان و تصمیم گیرندگان ما هم همه اینا رو میدانند. اما با این وجود چرا باز پذیرفتیم؟ پذیرفتیم چون نیاز به یک فرصت تنفس در ابعاد مختلف داشتیم. نیاز داشتیم که از حجم فشارهایی که علیه ما در حوزه‌های مختلف وجود داره کاسته بشه. آقای قالیباف یه جمله قشنگی گفت که گویای این بحث است. آقای قالیباف گفت که باید سنگر را از بچه‌های لانچر تحویل بگیریم و مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم. خب دوستان، اینا واقعیتایی که وجود داره. جنگ فقط شلیک گلوله و پرتاب کردن موشک نیست. جنگ ابعاد اجتماعی اقتصادی داره. جنگ مسئله ایست که همه مردم رو درگیر خودش میکنه. وقتی شما موشک شلیک بکنی ولی فشارهای اقتصادی پیوسته تقویت بشه و بیشتر بشه، خب مردم اذیت میشن، تاباوری میاد پایین. یه جور دیگه به شما بگم، الان نیروهای نظامی و امنیتی ما بیش از 5-6 ماهه که به صورت فشرده درگیر هستن. خب اینا نیاز به یک استراحت دارن، نیاز به یک فرصت تنفس دارن، نیاز به یک ثباتی هست که اینا بتوانن یک ریکاوری بکنن خودشونو. فشارهای اقتصادی که الان در بازارها هست داره مردم رو اذیت میکنه. تهیه برخی از مایحتاج واقعا برای مردم دشوار شده. در طول 8 سال جنگ تحمیلی مگه ما یک سره با صدام هر روز و شب در حال جنگ بودیم؟ نه، یه موقعهایی استراحت بود، یه موقعهایی فرصت میگرفتن از همدیگه که تحریزی هایی بکنن، یکی دو ماه عملیات نمیشد، آرامش هایی بر بازارها و بر حوزه نظامی و امنیتی و زندگی مردم حاکم میشد، اگرچه صلحی هم در کار نبود. حالا در اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ در اینجا خصومت ها و دشمنی ها هست. دشمن هم یک سری تعهدات، یه سری وعده ها داره میده، امیدواریم به اینا عمل بکنه. اگرم عمل نکرد، ولی اون فرصت تنفسه برای ما ایجاد میشه. بند بعدی ما چیه؟ یا دلیل بعدی، ایجاد فرصت برای ترمیم هم در حیطه دفاعی، هم در حیطه زیرساختی و هم در حیطه اقتصادی. نمیتونیم نادیده بگیریم بخشی از توان دفاعی ما قطعا لطمه دیده، که هیچی آمار نداره که چیه. بخشی از زیرساخت‌ها لطمه دیده، فشارهای اقتصادی جدی به کشور وارد هست. تقریبا حالا نمیتونیم بگیم صفر، ولی به میزان بسیار بالایی حجم ورود و خروج کالا از کشور و به کشور کاسته شده. آیا عاقلانه است در این فضا شما یک فرصتی ایجاد کنی که حداقل انبارهاتو پر کنی که اگه جنگ دوباره اتفاق افتاد بتونی برای یک سال دیگه دوام بیاری؟ در حیطه زیرساخت عزیزان حدود 25% زیرساخت تولید گاز کشور تخریب شده در پارس جنوبی. فاز 3 و 4 و 5 و 6 و 7 رو که زدن اینا 25% تولید گاز کشور با ایناست. در حیطه تولید برق، تولید خدمت شما عرض کنم، تولید سوخت بخشی از زیرساخت از بین رفته. خب یه فرصتی باید ایجاد بکنیم که اگه دوباره جنگ شد بتونیم دوام بیاریم یا نه. اگر ما تفاهم امضا نمی کردیم یا به سراغ تفاهم نمی رفتیم و فرصتی ایجاد نکنیم برای ترمیم و دوباره جنگی آغاز بشه، 25% زیرساخت تولید گاز دوباره از بین بره، خب با 50% دیگه نمیشه کشور رو اداره کرد. به ویژه وارد فصل سرما که بشیم دیگه فشاری که بر منابع کشور در اثر این اتفاقات ایجاد میشه فشار خرد کننده ای خواهد بود. به تعبیر دقیق تر از اینا خلاصه کنم، جنگ وارد حیطه تاب‌آوری شده و تفاهم فرصتی است برای تقویت تاب‌آوری. منظور چیه؟ منظور اینه که آقا جنگ به پایان نرسیده. هیچکی فکر نمی‌کنه آمریکا به همه آنچه که در این تفاهم وعده داده عمل خواهد کرد و هیچ کی هم فکر نمی کنه که این تفاهم سبب صلح 100% میشه. ما تصورمون اینه یا برآورد استراتژیکمون اینه که جنگ ادامه داره، از فرصت تفاهم داریم استفاده می کنیم برای اینکه در جنگ آینده کم نیاریم. و محور بعدی جلوگیری از تخریب بیشتر زیرساخت ها که اشاره کردم که اگر مثلا 25% دیگه زیرساخت تولید گاز از بین بره برای فصل سرما دیگه شما با 50% نمی توانی گاز کشور رو تامین کنی. همین در شرایط عادی هم که جنگ نبوده، زیرساخت ها سالم بودن، ما در تولید گاز و تامین مصرف داخلی در فصل سرما ترازی داشتیم. وای به حالمون اگر بخشی از زیرساختمون هم تخریب بشه یا زیرساختی که تخریب شده تا رسیدن موعد سرما اینا ترمیم نشن. ببینید کسی که مذاکره میکنه، کسی که داره میره به سمت تفاهم و حمله نظامی رو لغو میکنه، با اینکه میداند طرف مقابل دشمن ماست، با اینکه میداند طرف مقابل به عهدش وفادار نیست، به آنچه که میگه عمل نخواهد کرد، این و همه این واقعیت‌ها رو مد نظر داره. کسی که موشک میخواد شلیک کنه، کسی که میخواد جنگ اداره کنه، که فقط این نیست که بگه بزنیم، باید به همه این بحث‌ها و به همه این حوزه‌ها توجه داشته باشه. با یک نگاه واقع‌بینانه، با نگاه به آسیب‌ها، ضعف‌ها و قوت‌ها تفاهم پذیرفته شده، یک کار خیلی عقلانی هست. در نقطه مقابل دلایل پذیرش تفاهم از سوی آمریکا چی بوده؟ چند تا نکته مهم وجود داره. مهمترین نکتهش ناامیدی از تسلیم ایرانه. عزیزان آمریکا آخرین حربش در مقابل ایران حمله نظامی بود. این کار رو انجام داد ولی موفق نشد. اتفاقا بعد از اینکه آتش بس پذیرفته شد چند بارم بر خلیج فارس با ما وارد درگیری شد، اراده ما را برای نبرد مورد آزمون قرار داد، دید که در برابر ایران قادر به تحقق اهدافش از طریق نظامی نیست، بنابراین ترجیح دادن بیان به سمت تفاهم. جالبه که معاون رئیس جمهور آمریکا ونس چی میگه؟ گفت دولت به خوبی از خطر گرفتار شدن در درگیری‌های طولانی مدت در منطقه آگاه است و قصد ندارد وارد جنگی فرسایشی و بی‌پایان شود. از همان ابتدا قرار نبود ایالات متحده وارد باتلاقی شود که بسیاری درباره آن هشدار می‌دادند. معنی این چیه؟ معنی این اینه که ما نتوانستیم به ایران غلبه پیدا کنیم. معنی این اینه که اگر دوباره بخواهیم وارد جنگ با ایران شویم در باتلاق گرفتار میشیم که دیگران نسبت به این باتلاق قبلا هشدارهای لازم رو داده بودند. این خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی هزینه‌های فزاینده جنگ برای آمریکا. سال آمار و ارقام زیاد اعلام شده، فقط در یک مورد یک آمریکایی اعتراف کرده، گفته پهباد 20,000 دلاری ایران آواکس 600 میلیون دلاری رو دونیم کرد. 20,000 دلار کجا؟ 600 میلیون دلار کجا؟ ببینید هزینه‌های نظامی آمریکا در جنگ چندین برابر ماست. برای شکار پهپادهای ما موشک‌های پدافندی 4 میلیون دلاری شلیک می‌شد. این هزینه‌ها برای آمریکا هزینه‌های سنگینیه. درسته که آمریکا ابرقدرت و اقتصاد بزرگی داره، ولی این گونه هم نیست که بی حساب کتاب بتوانن هر میزانی که میخوان هزینه کنن. محور بعدی گرانی سوخت در آمریکاست. درست بعد از آن که صحبت از امضای تفاهم شد و اعلام شد که طرفین تفاهم رو پذیرفتن، ونس اعلام کرد که
گرانی سوخت داشت مردم آمریکا رو اذیت میکرد، باعث رنج مردم آمریکا شده بود. پس اینم یه متغیر مهمیه که در اثر بستن تنگه هرمز امکان برای ما ایجاد شد. محور چهارم احتمال استیضاح ترامپ در آمریکاست. ترامپ مجلس نمایندگان آمریکا به لایحه محدودیت اختیارات جنگی آمریکا، این خطر وجود داشت که سنا هم اون رو به اون رأی بده که سنا رأی نداد. اگر ادامه میداد جنگ با ایران رو با خطر استیضاح مواجه میشد و اگر ادامه نمیداد که باید زیر بار شرایط دشوارتری قرار میرفت و باید امتیازات صحنه رو ترک میکرد، امتیازاتی باید به ایران میداد. یعنی در واقع خواسته ایران برای رفع محاصره و برچیدن نیروهای آمریکایی در منطقه و اینا بدون کمترین هزینه و بدون کمترین امتیاز و تعهدی از جانب ایران تأمین میشد. محور پنجم نگرانی بابت رقابت با چین. آمریکا دنبال این بود که با تسلط بر ایران بابت رقابت با چین خیال خودش رو آسوده بکنه، اما با مقاومتی که ایران انجام داد و با مقاومت موفق ایران، آمریکا بابت تأمین این هدف خودش ناامیدتر از قبل شده. بنابراین ترجیح میده که مسئله رو به گونه دیگری یا در میدان دیگری پیگیری بکنه. تکاپوی متحدان منطقه‌ای آمریکا هم متغیر مهمی بود که به ویژه میتوانیم به نقش پاکستان، قطر، حتی عربستان اینا اشاره بکنیم، ترکیه، که اینا به صورت جدی طرفدار ایجاد تفاهم بودند. و نکته مهمتر که شاید از همه اینا هم به نوعی مهمتر باشه، اگه بدبینانه نگاه بکنیم به این بحث تفاهم و تفاهم رو یک تله بدونیم، به این نکته میرسیم که آمریکا از طریق طرح بست راجع به تفاهم تلاش میکنه که انسجام ملی در ایران رو از بین ببره، چون میداند که با طرح بحث تفاهم بخشی از نیروهای انقلابی راجع به اون واکنش شدید نشون میدن، مخالفت شدید میکنن، کما اینکه این اتفاق هم افتاد و این باعث میشه که اتحاد و انسجام ملی در ایران تضعیف بشه و یکی از اضلاع قدرت ایران که همانا حضور حماسی مردم در خیابان ها بود تضعیف بشه. اینم میتوانیم مد نظر قرار بدهیم، برای نمیشه اینا هم نادیده گرفت، به شرطی که در نیت آمریکا برای تفاهم تردید داشته باشیم، که به نظرم قابل توجه هست، نمیتونیم اینو کنار بگذاریم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سبا